بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی وجوب اجتهاد در اعتقادات دینی یا به اصطلاح رایج در علم کلام بود. خب تعریف کردیم اولا اجتهاد در علم کلام را و بعد اینکه در دو سطح مطرح می شود. سطح اول به صورت ساده یعنی معرفت استدلالی فکری و استدلالی بدون آگاهی از اصطلاحات منطقی یا شیوه های منطقی بحث، بدون اینکه از اینا کسی آگاه باشه و اصطلاحات را و شروط و تفاصیل استدلالی که در منطق بیان شده اینا را نمیدونه، اما میتواند بر اساس درک فطری تفکر و استدلال بکنه، که این عرض کردیم که همگانیست، وجوبش هم وجوب عینی و همگانیست، که محل بحث نیست البته این نوع از اجتهاد و این مرتبه بحث ما نیست. دوم به صورت تفصیلی، تحقیقی و تفصیلی فنی بر اساس اصطلاحات و قواعد منطقی استدلال و قدرت بر مواجهه با خصم و نقد نظریه مخالف، دفاع از عقاید، اینها این سطح دوم از اجتهاد در علم کلام هست که محل بحث همینه. که این را عرض کردیم که محصل بحث این شد بر اساس آیات شریفه و روایاتی که بررسی کردیم، این وجوب عینی یه همگانی که قطعا نداره برای متمکنین، کسانی که این توانمندی را دارند، هم وجوب عینی استقلالی که بگون خودش واجب باشد این هم نداره، اما واجب کفایی هست. این واجب است بر متمکنین وجوبا کفاییان، که خب واجب کفایی را دیگه دوستان می دانید، اگر یک عده من به حل کفایه انجام بدهند از عهده همه اونا ساقط میشه. اما اگر من به حل کفایه انجام ندهد همه معاقب میشن، یعنی مورد معاخذ قرار میگیرن. این محصل بحثمان شد بر اساس آیه شریفی نفر و روایات تفقه و بقیه احادیثی که ملاحظه فرمودید. حالا یا دلیل عقلی داریم بر وجوبه؟ خب همین بحث کردیم که آیا واقعا عقل حکم میکنه که همه مراتب کمال تحصیلش الزامی است و اگر انجام ندهد مؤاخذه میشه، معاقب می شود، چه این حکم عقل داره، یا اینکه مدح می کنه، مطلوبیت داره، ممدوح است، مطلوب است، اما ترکش هم مورد مؤاخذه و معاقب نیست. ترکش از ذره عقل جز اون احکامی نیست که عقل هم حکم بکند به مطلوب بودن و ممدوح بودن و هم به مبغوض بودن یعنی معاقب بودن کسی که او رو ترک بکنه، چون نه حکم عقل نداره. دیگه عقل وقتی حکم شرع ازش در میاد که کشف بکنه که واقعا اراده الهی به گونه ای تعلق گرفته است که هم فعل را میخواهد و هم ترکش مؤاخذه داره. یعنی عقل باید منهای دلیل نقلی خودش بتونه این دوتا جنبه را کشف بکنه. را بحث این است که این حکم برای عقل مشخصی به این صورت، اون مقداری که برای عقل واضح هست و حکم میکنه طرف ایجابشه که بله انجام این مطلوب هست، ممدوحه، اما هل ترکهو ایزن مبقوزون، یعنی معاخذون و معاقبون، که میتونه عقل این اراده حق رو در اینجا کشف کنه، ظاهرا مشخص نیست، مبهم. و همون ترک الاولاد به قول شما، یعنی اینجور نیست که مؤاخذه بشود یک اولا یا ترک، بله نه چطور بنام؟ نه بعیده که بتونیم بگویم که این برش واجبه. من حالا آثار وضعی داره، یقینا عقب میفته از قافله کمال، اینا رو داره یا آثار وضعی داره، ولی واقعا مشکله که بخواهیم حکم بکنیم به این که مورد عقوبت قرار میگیره منهای آثار وضعی. البته هر کاری آدم بکنه، ترک مستحبم آثار وضعیش اینه که آدم از اون قافله کسانی که به کمال سیر میکنن عقب میفته. چون اگر بنا باشه که این حکم عقلی باشه، ملاک عقل مستحضر معمم و مخصصه، اون وقت باید همه جای حرف رو بزنیم. اختصاص به معرفت که نداره، که در تمام مواردی که یک ارجحی هست، یعنی همه مستحبات همه ارجح هست دیگه، مستحبات فعلش ارجح هست و آدم هم بهرمند میشه، به کمال میرسه، میتونه آدم انجام بده، ما در همه این موارد باید حکم بکنیم. چنین حکمی میکنیم که مثلا فرض کنیم که این از مشاهد خدمتون که روزی 70 مرتبه بگوید استغفر الله و اسأل و توبه ماه شعبان، این دیگه خیلی مشکل که نیست که اکثر مردم میتونن انجام بدن. رانندگی هم که دارد میکند، راننده ماشین هم میتوند اینا بگیر، کسی هم که تو مغازه نشسته هست میتونه انجام بده. فقط سلاحازا حالا این کمال دیگه مسلمه، کسی این انجام بده یه بهره ای میبرن، نداد عقب افتاده. با هاکذا مثلا صلوات بفرسته همجورا دائما در حال فرستادن ذکر و صلوات باشه، این شدنیست. یعنی برای خیلی ها ممکنه بگیم که این واجبه، یعنی اگر اون ملاک رو بخوایم بگوییم که ترک چیزی که مقدور انسان است و اگر انجام بده یه کمالی حاصل میشه براش، پس به حکم عقل واجب است، خیلی از مستحبات برای خیلی ها چه میشه حکم واجب پیدا میکنه و یقین داریم که اینجور نیست، لذا این حکم عقلی نداریم. خب حالا عرض کردیم خدمت دوستان که ما این بحث را خودمون بر اساس آیات و روایات بررسی کردیم، نظریه چند نفر از بزرگان فقه مقام بحث فقاهت و علم را هم مثل مرحوم شیخ اعظم صاحب کفایه و محقق اصفهانی را هم دیدیم در اینجا، قبلش علامه حلی و نظریه علامه مجلسی، این بزرگان را هم آورده بودیم تو این چند روزه‌ای که بحث کردیم، الحمدلله اینا بررسی شد. یک مسئله ای در کتاب‌های کلامی و اعتقادی تقریبا میشه گفت بلا استثناء متون قدیمه، متن‌های کلامی کلاسیک هم از امامیه و معتزله و اشاعره یا ماتریدیه، همشون طرح کردن به نام وجوب النظر. وجوب النظر حالا فی معرفت الله، معمولا عنوانی که در کتاب‌های کلامی هست وجوب النظر فی معرفت الله، ولی البته این خصوصیتی نداره، این فی معرفت الله از باب ذکر ازهر مصادیق و موارد، نه اینکه اختصاص داشته باشد. ملاکش این است که اون چیزی که اعتقاد به آن واجبه، اعتقاد به آن واجب هست، مؤمن باید معتقد باشه، یک، و راهی هم برای شناختش غیر از تفکر یا غیر از نظر نیست، هر چیزی که این خصوصیت داشته باشه. خب بنابراین وجود خدای متعال قطعا اینجوره، یعنی یعتقد و وجوب معرفه داریم، وجوب اعتقاد داریم. بله قربان، خصوصیتش این هستش که الاعتقاد بهی واجب، اعتقاد دینی است، یک. شناخت و معرفت به آن هم راهی ندارد الا چه؟ الا نظر، الا تفکر، یعنی از راه نقل نمیشه به اون عقیده رسید. یعنی اون اعتقاداتی که قبلا اصطلاح میکردیم میگفتیم پیشاوحیانی هست، یعنی یتوقف و علیها اثبات النبوه و اثبات الوحی. این گونه اعتقادات مثل وجود خدای متعال و صفات الهی و ضرورت نبوت و شخص نبی با معجزه، اینا همش همینطوره دیگه. پس بنابراین یک بحثی در کتابهای کلامی داریم به نام چه؟ به نام وجوب و نظر فی معرفت الله، که میتوانیم تعمیم بدهیم بگوییم وجوب و نظر فی کل معرفت به نسبه الال اعتقادات، که ینحصر طریق المعرفه در اون به عقل، به تفکر، یعنی به تفکر عقلی، هر چیزی که اینطوری باشه این ملاکش اینا شامل میشه. خب حالا من مقدمتا برای اینکه این زمینه بحث کاملا روشن باشه عرض میکنم که متکلمین اسلامی اعم از حالا معتزلی و امامی و اشعری و غیره، اینها در باب نظر، ان نظر بحث کردن، منتها این بحثشون در باب نظر از زوایای مختلفه. یک بخشی از بحثایی که راجع به نظر، ان نظر هم یعنی فکر، حالا کلمه نظر به قول مرحوم خواجه نصیرالدین فرموده است که این کلمراد فلل فکر، این کلمه نظر اصطلاحاً وقتی میگیم ان نظر یعنی الفکر، تفکر. پس وجوب النظر یعنی وجوب تفکر، فکر کردن. یک وجه این بحثی که متکلمین آوردن معرفت شناختی است، یعنی از منظر معرفت شناسی درباره نظر و تفکر بحث کردن. و اون چیست؟ و اون این است که آیا تفکر و نظر مفید معرفت هست یا نه؟ و این یه بحث معرفت شناسیه. آیا از ادوات معرفت فکر است و از راه فکر میتوان به معرفت رسید؟ یک گروهی بودن در همون زمانهای قدیم به نام سومنیه که اینا اهل هند بودند، گروهی بودند از حکمای هند به اینا میگفتن سومنیه، حالا وقتی تسمیش الان یادم نیست چی هست، اسمشون بوده از سومنیه، سومنیه شاید اون مکانی بوده که اینا زندگی میکردن، الان دقیقا نمیدونم. اینها قائل بودن که فکر اصلا ما را به معرفت نمیرساند، یعنی بشر نمیتواند از راه فکر به معرفت برسد، تنها راه معرفت حس است. این که الان میبینید در غرب یک گروهی هستن به نام حسگرایان، این از زمانهای خیلی قدیم هم بوده، این تفکرها حسگرایانی که الان میگوین اصالت الحسن و قائلن که تفکر و معرفت چیز، معرفت فقط از حسه. اون وقت هم گروه اینجوری بودن. متکلمین اسلامی، خب این نکته جالبی است که فکر کردن که اگر این مانع بر ندارن بحثاشون پایه‌ای نداره، لذا آمدن اینا نقد کردن، این نظریه اینها را نقد کردن. پس یک قسمت از بحث‌های مربوط به نظر در کتاب‌های کلامی چه هست؟ بحث‌های معرفت شناختی از این تیپی که حالا عرض کردم. یک وجه از مباحث متکلمین در باب نظر فلسفی است، منطقی فلسفی است، یعنی از جنس مباحثی است که در منطق و در فلسفه بحث میشه. و آن این که آیا نظر و فکر که به معرفت میرسد، حالا بنابراین که مفید المعرفه هست، آیا رابطه بین نتیجه و معرفتی که حاصل میشه با مقدماتی که ما تفکر میکنیم تا به اون نتیجه برسیم رابطه علی و معلولیه، یعنی ملازمه هست. نسبت بین اون نتیجه که از نظر حاصل میشه از مقدمات و از نظر، آیا این رابطه لزومی است، یعنی علت و معلول، مقدمات تفکر علت، یا این عادی است، این امر عادیه، عادت الله. خب این نزاعی است که بین اشاعره و بین عدلیه هست. اشاعره قائلند که معرفتی که از فکر حاصل می شود بر اساس عادت الله هست، یک رابطه علی و معلولی و ملازمه عقلیه نیست. عدلیه میگن هست که معتزله امامیه اینا باشد. این هم یه بحث ملازمه کنید در باب نظر، این بحث فلسفی است، بحث در منطق و در فلسفه مطرح شد. از جمله مباحثی که در باب نظر دارن بحث فقهی است، یعنی یک وجه از بحثشون درباره نظر بحث فقهی است. اون چه باشه؟ همین وجوب النظر. آیا بر انسان نظر کردن واجب است یا نه؟ و این فعل مکلف است دیگه، این بحث فقهیه. لذا دوستان ملاحظه میکنید که من گاهی عرض میکردم این علم کلام یه جوری هست که با علوم مختلف ارتباط برقرار میکنه، یه چنین علمیست. الان اینجا مشخص شد که این با دو سه تا علم تو همین مسئله، یک مسئله ایست به نام نظر، در متون کلامی بحث شده، از وجه فقهی داره، معرفت شناختی داره، منطقی داره، بحث فقهی چیزم دارد که همشه که فلسفی. بله، بله، یعنی واجب است دیگه، همین بحثی که داشتیم. حالا اینا میگن که نظر کردن واجب است، دلیلش حالا میگیم چه دلیلشون چی است. پس این هم یک نکته ای که مد نظر دوستان باشه که این بحث نظر جهات مختلفی داره. این هم یک نکته. یک نکته هم این است که در متون کلامی بحث نظر دو جا، یعنی یکی از دو جا طرح شده، گاهی در مقدمات مباحث کلام و متون کلامی آوردن، جزو مبادی و مقدمات مطرح کردن. مثلا از جمله کسانی که اینطوری برخورد کرده و به این صورت بحث را آورده، بله، جناب از شاید خدمتون که فخر رازی این بحث را در المحصل به عنوان الرکن الاول فی المقدمات میگوید. مباحث کلام چند رکن داره، رکن اولش در مقدمات، المقدمت و المشهد که اولا، هیچ مقدمه ثانیه. مقدمه اولا اون بحث تصور و تصدیق و ایناست، منطق. مقدمه ثانیه بحث نظره. بعضی توی مقدمه این را مطرح کردم. یا مثلا جناب مواقف و شرح مواقف، هر دوتاشون تو جلد اول آوردن مقدمات. شرح مقاصد در مقدمات آورده. جناب از شاید خدمتون که علی یاقوت ابن نوبخت و علامه هلی در شرحش انوار الملکوت در اول آوردن، اول کتاب آوردن. فاضل مقدار در اللوامع الالهیه اول آورده. بعضی از متکلمین بحث‌های نظر رو تو مقدمات آوردن. بعضی ها در مبحث جواهر و اعراض در کیف نفسانی بحث کردن، اونجا بحث کردن. مثلا مثل خواجه نصیر در تجرید، علامه هلی در کشف المراد، فاضل مقداد در ارشاد الطالبین. بالاخره یکی از این دو جا علمای کلام این بحث نظر را که گفتیم جهات مختلفی هم داره بحث کردن. این یک مقدماتی بود، توضیحاتی بود خدمتون عرض کردم. خب اما حالا این وجوب نظر، این نظر واجب هست، آیا واجب عینی است یا واجب کفایی؟ نظر آقایان که میگن واجب هست، آیا واجب عینی است یا کفایی؟ ظاهرا اینها واجب عینی را میگن، چون که بر عموم المکلفین میگن این را، این وجوب و نظری که آقایان مطرح کردن، این را برای عموم مکلفین میگن، یعنی مکلف برش واجبه. چرا برش واجب هست که نظر کنه، فکر کنه؟ برای اینکه این واجب عینی است، اما واجب نفسی نیست. وجوبش وجوب نفسی نیست، برای اینکه به معرفت الله برسه یا به معرفت نبی برسه. پس متکلمین این بحث وجوب نظر را که آوردن، اینجوری به دست میاد که در مقام بیان وجوب عینی اند علی جمیع المکلفین، منتها وجوبا غیری اند که ذل مقدمه اش که وجوب نفسی دارد چه باشه؟ المعرفه، که قبلا بحث کردیم معرفت الله یا معرفت النبی. خب جانم، این تقریبا همه متکلمین، یعنی همه که آمدن این بحث وجوب نظر آوردن، این ازشون برداشت میشه که مقصودشان وجوب عینی است همگانی، منتها کفایی، چون این را برای معرفت گفتن واجب هست. خب جانم، یعنی عینی و عینی غیری، کفایش گفتم اشتباه بود، وجوب عینی همگانی غیری که در واقع میشه بعد مثل وجوب مقدمه. خب به چه دلیل گفتن که این واجب هست؟ دلیلشون چیست؟ اینا ادلهشون یا عقلی یا نقلی. عقل گرایان از متکلمین دلیل عقلی آوردن، حالا نقلی هم اگه آوردن میشه ارشادی. اما مثل اشاعره که اینها معمولا تو این مباحث باید و نباید به عقل قائل نیستن، اشاعره در عقل عملی که بحث باید و نبایده به مستقلات عقلیه و احکام عقلیه و واجبات عقلیه قائل نیستن، لذا اونا ادله را سمعی میدانن. پس ادلهی که برای وجوب نظر یعنی وجوب تفکر متکلمین اقامه کردن دو دسته است، یا ادله عقلیه است یا ادله چه؟ نقلیه. حالا ما اول اون ادله عقلیشون رو بحث میکنیم ببینیم چه جوریه. مشهورترین دلیل یا یکی از مشهورترین ادله عقلیه چه است؟ این که معرفت الله، حالا یا مثلا معرفت النبی، فعلا بحث معرفت الله این گفتن، این وجوب داره، واجب است علی کل مکلف، یعنی یجب علی کل مکلف ان یعرف الله تعالی لیعتقد به، چون باید معتقد باشه معرفت لازم داره. و چون معرفت به خداوند راهی غیر از تفکر نداره، یعنی بدیهی نیست، پیش‌فرض اولش این است که معرفت خدا، شناخت خدا بدیهی نیست، که بگیم از بدیهیات فکر نمیخواد، معرفت غیر بدیهی است. چرا غیر بدیهی است؟ گفتن برای این که اگر بدیهی بود اختلافی نبود، چون در بدیهیات که مثلا الواحد و نصف الاثنین، الاربعه تو مثلا زوجون، الکل اعظم من جزئی و امثال اینها، اینها مورد اجماع عقلای بشره. بدیهیات اون قضایایی، اون احکامی هستن که همگانی هستن، و چون معرفت به خدا همگانی نیست، اختلافی است، ایده قبول ندارن یا شک دارن یا قبول ندارن، پس بدیهی نیست. پس این مقدمه اول که معرفت الله واجب است و بدیهی نیست. خب بدیهی که نشد میشه باید نظری، چون علم یا بدیهی است یا چه؟ یا نظری. اگر بدیهی نیست پس نظری اکتسابیه. وقتی اکتسابی شد راهی برای کسبش باید داشته باشیم، باید فکر کنیم، راهی دیگه این نداریم الا این که ما نظر کنیم، بس میشه نظر واجب. این محصل در واقع این استدلال اولشون است که چون مقدمه واجب واجبه، یعنی اون واجب مطلق دیگه، معرفت الله واجب مطلق علی کل مکلف، بدیهی هم نیست، پس می شود کسبی اکتسابی، راهی هم برای اکتسابش جز نظر نیست، پس نظر واجبه. چون اگر بگیم که نظر واجب نیست، دو حالت داره. اگر بگیم معرفت الله می شود خدمتتون که بله واجب است، ولی که نظر و تفکر واجب نیست، دو حالت داره. یا این است که میگویید بله بدون اینکه مقدمه را به دست بیاره، یعنی بدون معرفت، بدون نظر به معرفت برسد، این تکلیف مالایتاقه، مستحیل است دیگه. چون ذل مقدمه بدون مقدمه انجامش چیه؟ در مقدور مکلف نیست. یعنی اگر بگوییم لا یجب علیه تحصیل این مقدمه، خب اینم میگه آه بر من که واجب نیست، چون واجب نیست ترکش میکنم، فکر نمیکنم یعنی. ولی مولا بگوید در عین این که میتوانی فکر نکنی اما بازم باید به خدا معتقد باشی، این میشه تکلیف ملایطه. یا باید بگوید نه، این معرفت الله وجوبش مطلق نیست، یعنی منوط است به نظر. اگر نظر کردی و به معرفت رسیدی یجب علیک که معتقد باشی، اگر هم نه نظر نکردی و فکر نکردی و نرسیدی که هیچ. پس یا باید بگیم معرفت الله واجب مطلق نیست، یا اگر به وجوب مطلقش قائل باشیم تکلیف مال اطاق لازم میاد. و چون هر دو باطله، این دوتا لازمه. این که بگوییم معرفت الله واجب مطلق نیست که باطل است، خلاف فرضه. و این که بگوییم تکلیف ملای اطاقه که اونم که باطله، پس بنابراین چه میشه؟ پس نظر میشه واجب. این استدلالیست که در کتابهای خیلی کتابها رو چند تاشون نام ببرم براتون، نوع کتابهای قدیمی و کلاسیک علم کلام از اشعری باشه یا دیگران، نه نقل کردن، امامیه، معتزله، غیره. منتها ذکر میکنن که نقد کنند، یعنی در کتابهای کلامی استدلال آمده، در کتابهای اشاعره آیان معتزله و امامیه میارن به این استدلال میکنن، اشاعره هم ذکر میکنن، بالاخره بحث میکنن دیگه، بحث علمیه، اون هم ذکر میکنن. نه اونا میگن وجوب و نظر، حالا میرسیم به دلیل سمعی، یعنی چون قرآن فرموده است نظر کنید باید نظر کنیم، اونا به دلیل سمعی به اون حکم میدن به وجوب نظر. اونا میگن باید فکر کنیم ها، منتها میگن وجوب و هو سمعیون لا عقلیون. حالا اینا بعد برسیم، حالا فعلا دلیل عقلی رو بحث کنیم تا برسیم به دلیل سمعی. جانم میگن بل اجماع حالا میگن اجماع از کدام، اونا اونجوری میگن، میگن پیش فرض این که معرفت الله واجبه، معرفت الله بل اجماع، اجماع المسلمین، یعنی ما هیچ کس نداریم که بگوید معرفت الله، اون آقایان اشاعره اینجوری وارد میشن، میگن معرفت الله واجب است بل اجماع. و دلیل المشاهد که راهش هم نظر است و نظر هم واجب هست، به چه دلیل؟ نه به حکم عقل، به حکم سمع. حالا اینا میرسن حرف اونا، خیلی حالا معطل نشین، فعلا این دلیل اهل عقل را بگیم، عقل گراها که میگوین معرفت الله واجب و راهی هم ندارد برای تحصیلش، بدیهی هم نیست، راهی هم ندارد الا تفکر و نظر. نه نه اون اجماع رو حالا سمعی، اونایی که قائل به سمع عرض کردن، اونایی که قائل به عقلن چرا میگن وجوب نظر رو واجب معرفت الله؟ معرفت الله مثلا به دلیل ارشاد خدمتون که این است که ضرر محتمل داره. نه نه نگاه کنید، الان موضوع بحثمون نظر هست. خب اون پیش فرضه، حالا مرد میدونم، نگاه کنید از اتهای شجاعی، الان موضوع بحثی چی هست؟ بحث نظر و فکره. آیا فکر کردن اجتهاد، به تعبیری که ما گفتیم، یعنی اجتهاد کردن، تفکر کردن، نظر کردن، این واجبه یا نه؟ بله میگیم واجبه. به چه دلیل میگید واجبه؟ دلیلش این هستش که معرفت الله واجبه. خب اینا قبلا بحث کردیم یه جایی دیگه، الان در این فرع دیگه نمیدیم سراغ اون معرفت الله. بله معرفت الله واجب است، چرا؟ اون خودش بحث جدا داره، اما چون معرفت الله واجب هست، حالا یا بل اجماع کما یقول به الاشاعره، یا به حکم العقل کما یقول به العدلیه. حالا فعلا بحث ما تو اون معرفت الله نیست، بحث ما در این وجوب نظره. حالا وجوب نظر چرا واجب است؟ به همین بیان که عرض کردم، چیچی دور میشه؟
نظر واجب است و شما متوقف میکنید برای یک نظر و یک فکری.
آره
فکر چرا
خب اون بله اون یه اشکال دیگریه، نگاه کنید الان اون اشکال شما اون بله خودش بحث داره، حق با شماست، اون نیاز به بررسی داره، ولی فعلا تو این مسئله ما مطرح نیست. بله شما میتونید سوال بکنید که اصلا اون معرفت اللهی که ما پیش فرض گرفته ایم که واجب هست، اصل موضوع گرفته ایم، چرا میگید واجبه؟ خود همون آیا بدیهیه یا خود اون نظریه؟ اشکال کردم، گفتم که این مثلا مستلزم دوره، چون تا نظر نکنم معرفت الله نمیشه، تا معرفت الله یعنی نظر واجب نمیشه، اون اشکال اونجا سر جای خودش هست. و اگر خواستید یه جلسه جدایی باید رو اون بحث کنیم، فعلا این چون پیش فرضه، خود این دلیل رو بررسی بکنیم، کاری با آن پیش فرضش نداشته باشیم، ولی جای اون حرفه هست که شما میفرمایید. مطرح هم شده است، نه اینکه مطرح نشده است، در کتاب ها همون اشکال آمده جواب دادن، حالا جواب های مختلفی دادن بهش. ببینید بزرگوار، آقایان اشاعره، اخواننا من اهل السنه الاشاعره، اتباع ابوالحسن الاشعری فلان، اینها عقل نظری را قبول دارن. عقل نظری یعنی در حوزه ذات و صفات. الان شما راجع به خداشناسی که بحث میکنید، راجع به ذات الهی مثلا برهان نظم میارید، برهان حرکت میارید، برهان حدوث میارید فلان، اونا هم هستن بحث میکنن. این هیچ فرق نمی کنه، اونجا معتزلی باشی، امامی باشی، اشعری باشی، برهان رو بحث میکنن، میگن بله عقل اونجا اعتبار داره، عقل نظری تو هست و نیست. پس در حوزه هست و نیست، به اصطلاح جهان بینی، حالا به تعبیری آیان معتزلی، اشاعره هم مثل معتزله مثل امامی عقل برای اون معتبر میدانن. اما در حوزه عقل عملی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید نباید، یجب لا یجب، حسن قبیح، این مقوله حسن و قبرا میگن دیگه عقلی نیست، اینا سمعیه، شرعیه و سمعیه. دقت کردین؟ پس اشاعره در حوزه عقل عملی با عدلیه اختلاف دارن، آیان عدلیه که نوعا معتزله امامیه رو بهشون میگن، اینا به حسن و قبح عقلی معتقدن، یعنی به واجبات عقلیه قبول دارن، واجبات عقلیه. اونا میگن نه ما دیگه واجب عقلی نداریم، اصلا حسن عقلی نداریم، هر چه هست دیگه اینا سمعیه و به اصطلاح شرعی و سمعیه. این اختلاف بین اشاعره است. لذا اینجا اگر میخوان بگن واجبه، دیگه نمیتونن بگن عقل میگه واجبه، اونا باید بگن سمع میگه واجبه. هر جا هر چی رو بگن واجبه است، هر چیز بگن واجبه، هر چی میخواد باشه، هر چیزی رو گفتن واجبه، میرن دنبال دلیل نقلی، یا اجماع، یا عرض خدمت ما که کتابه، یا سنته، یا امثال اینا، یا اصلا استحصال این چیز اگه باشه. خب این نکته هم که آقای شریعتی گفتن، گفتم بحث خودش بحث دقیقی است، فعلا الان ما مطرحش نمی کنیم، ولی در جای خودشون هم سوالی است، حالا اگر لازم شد یه وقتی دیگه بهش میپردازیم. حالا فعلا این دلیل رو ببینیم. پس استدلال این شد که معرفت الله واجب، اختلافی هم درش نیست بین مسلمین. آیا فکر کردن واجبه یا نه برای معرفت الله؟ مقدمه اولش بود که بدیهی نیست، معرفت الله بدیهی نیست. چرا؟ چون اختلاف وجود داره، بدیهیات اختلافی نیست. پس میشود کسبی، اکتسابی. اکتسابی طریق میخواد، لا طریق له الا النظر و الا الفکر، پس یجب الفکر و النظر. این محصول استدلال. حالا به این استدلال اشکال شده است، به این که عرض می شود خدمتون، اشکال اول، حالا اشکالش رو بگم خدمتتون، کی گفته است، میگم مستشکل میگوید، کی گفته است که معرفت الله واجب مطلق هست، که شما میگید مقدمه واجب مطلق واجب است؟ ثبت العرش است من گفت، ما قبول نداریم که معرفت الله واجب مطلق باشه، مشروطه، واجب است و مشروط. میگیم به چی مشروطه؟ میگه که به دو چیز، به عدم العلم و به شک. ولی اگر یک کسی معرفت الله را داشته باشد، ها، کسی که حاصل براش باشه، داشته باشه معرفت و شک هم نداشته باشه، دیگه معرفت الله واجب نیست که. تحصیل حاصله. اگر کسی واجد المعرفه هست، هل یجب علیه المعرفه؟ لا، چون تحصیل حاصل محاله دیگه. پس یشتر تو وجوب المعرفه به عدم المعرفه و به شک فی. یعنی اول باید یه کسی بگیم آه معرفت خدا داری؟ میگه نه. درباره خدا جزم دارید؟ نه، شک دارم. این شک اهم است از همیشه از زن و اینها، یعنی علم ندارم خلاص. میگه خیلی خوب، با واجب تحصیل کنی. اما اگر کسی دارای این معرفت علم باشه، دیگه برش واجب نیست. پس مطلق نشد. معرفت الله لیس من الواجبات المطلقه، مشروط است به چه چیزهای اشراقی؟ طبق مستشکل میگه ها، عدم العلم باشه، شک داشته باشه، تحصیل حاصل. این اشکال رو وارد کردن به این استدلال که شما گفتید که معرفت الله واجب مطلق و مقدمت الواجب المطلق واجب. نه، معرفت الله واجب مطلق نیست. خب شما چه میفرمایید؟ حالا این اشکال تر شد. آیا اگر در جواب این اشکال نکته‌ای به ذهنتون مثلا بفرمایید استفاده. در همه
در هر واجبی هم سخن هست، یعنی هیچ واجبی دیگه مطلق نمیمونه، همه واجب مشروط.
به چی مشروط میشن؟
به نبودش، مشروط به
عدمش. یعنی یعنی اهم از این که اون واجب از جنس معرفت باشه یه چیز دیگه باشه. مثلا نماز بر شما واجبه بخوانی، آقا این واجب مطلقه؟ میگه نه، اگه نخوندی واجبه، اگه خوندی که دیگه واجب نیست. یعنی اصلا کنده ما دیگه واجب مطلق اصلا نداریم. یعنی باید دور واجب مطلق رو کلا خط بکشیم، چون هر واجبی چه در عمل باشه، چه در معرفت باشه، چه در هرچی که باشه، مثلا آقا واجب است که شما آدم سخیی باشی. وقتی سخی نیستی واجبه، ولی اگه سخی هستی که دیگه چی واجبه؟ حاجی کرد. واجب است که شما مثلا فرض کنید که راست بگی، اگه تا حالا راست نگفتی، ولی اگه همیشه راست میگی، خب راست میگی دیگه، میگی. یعنی همه واجب ها مشروط میشه به اینکه این نباشه. گفتید معرفت اگه نیست واجبه، میگیم هر واجبی دیگری اگه نیست واجبه. پس دیگه ما واجب مطلق نباید داشته باشیم. و حالا که واجب تقسیم میشه به مشروط چه؟ به مطلق. پس چه نتیجه میگیریم آقا؟ اگه گفتی این که هم واجب تقسیم میشود به مشروط و مطلق، چه نتیجه میگیریم؟ آفرین. ملاک در مطلق و مشروط اینی که شما گفتید نیست. تقسیم واجب به این که یا مطلق یا مشروط، ملاکش این نیست که آقا ما اینو انجام دادیم یا نه، داریم یا نداریم، این نیست. بلکه ملاک چه هست؟ مقایسه با چه میشه؟ مقایسه می شود با اون مقدماتی که یتوقف علیه این واجب. توجه کردین؟ اون مقدماتی که این واجب بر اونا متوقف هست، این دو جوره وجوبش ها نسبت به اونا. یک وقت مطلق است، یک وقت مشروط است. مشروط مثل چی؟ مثال بزنید. مثل حج نسبت به استطاعت. یعنی انجام فعل حج و واجب بودن فعل حج مشروط شرط داره. شرط چی استطاعته، درسته؟ اینجا آیا ما برامون واجب هست که این ارمشاعت که استطاعت رو تحصیل بکنیم؟ نه، چون توقف دارد وجوب حج بر استطاعت. مثل زکات، وجوب زکات، آ زکات واجب است بر مکلفین؟ بله آقا واجب است. چه واجبی است؟ واجب مشروطه. یعنی بر کسی که اون مال زکوی داشته باشد، به نصاب زکات هم برسد، درسته؟ وقتی که به این مرتبه برسه، اون وقت برش زکات واجبه. حالا اگر یک کسی اصلا در عمرش این برش حاصل نشد و واجب نیست. اما یه وقت نه، فعل مقدمه داره، متوقف هم از بر مقدمه، اما وجوبش به اون مشروط نیست. مثل چی؟ مثل وجوب نماز نسبت به طهارت. بله، اگر کسی بخواد نماز بخواند، این نمازش واجب هست و متوقف از انجام این نماز بر چه چی؟ بر طهارت. ولی وجوب نماز مشروط به این طهارت نیست، لذا یجب علیه تحصیل طهارت. در واجبات مشروط تحصیل مقدمات بر مکلف واجب نیست، اما در واجب مطلق واجبه. این نماز بر شما واجبه، میخوای طهارت داشته باش میخوای چه نداشته باش، و چون واجب هست شرط کردم که باید اینجوری انجام بدی، باید بری تحصیلش کنی. پس واجب مطلق را با واجب مشروط که تقسیم میکنن مقایسه میکنن با چه چیز؟ با اون مقدماتی که تحقق این واجب منوط به اوناست. حالا اصطلاح فقهیش این است، اون مقدمات که واجب هست اگر شرط الواجب باشد، اصطلاحا میگن چی؟ میگن واجب مشروط. ببخشید، اگر شرط الواجب باشد میشد واجب مطلق، اما اگر شرط الوجوب باشد میشود واجب چی؟ مشروط. شرط الوجوب یعنی شرط الوجوب جزاک الله، یعنی اصلا این حکم شارع مقدس که یجب یتوقف بر استطاعت، اذا لم یکن این استطاعت اصلا وجوبی نیست، تشریع نشده اصلا. اما در واجب مطلق شرط الواجب است نه شرط الوجوب، یعنی وجوبش مطلقه اما انجامش که اصطلاحا میگن شرط الواجب، این متوقف بر اینه. دقت فرمودید؟ خب حالا پس بنابراین این که شما گفتید که معرفت الله واجب هست، واجب مطلق نیست، چون که باید مثلا نداشته باشیم یا شک داشته باشیم، این ربطی به بحث ما نداره. معرفت الله مقدماتش چیست آقا جان؟ ها الان بگید مقدمات معرفت الله چی هست؟ استاد شجاعی برای رسیدن معرفت چیکار باید بکنیم؟ مقدمش چیه؟ تفکر. این تفکر نسبت به معرفت مثالایی که ذکر کردیم مثل چی هست؟ آفرین. وزان و تفکر نسبت به وجوب معرفت الله وزان چیست آیه مغاری؟ وزان طهارت برای صلات، یعنی وجوب صلات مطلق است، واجبش بر این متوقف است. وجوب المعرفه مطلق است نسبت به تفکر و نظر، اما تحققش بر این متوقفه، باید بری شما تحصیل بکنی. این فرق بین در واقع واجب مطلق واجب مشروطه. دقت فرمودید؟ پس معرفت الله، اسم شریف شما رو شاید سوال کردن یادمون نیست، آقای حضرت آقای رحیمی، پس چه شد؟ معرفت الله شد واجب مطلق نسبت به چه چیز؟ نسبت به این نظر و فکر، مشروط نیست. بله انجامش متوقف بر اینه، خب باید تحصیلش بکنیم. دقت کردین؟ پس این اشکال دفع شد که گفتن آقا معرفت الله یا معرفت نبی واجب مطلق نیست، نه واجب مطلقه، چون مطلق و مشروط بودن واجب را به چه میسنجن از پای اشراقی؟ به اون مقدماتی که تحققش بر اونا متوقف است. اگر اون مقدمات شرط وجوب باشه میشه مشروط، مثل زکات و نصاب زکات، مثل استطاعت و حج. اگر شرط انجام فعل، اصطلاحا میگن شرط الواجب، اگر شرط این باشه میشه واجب مطلق. این بسته که به این داره. این راجع به اشکال اول. اشکال دوم رو عرض میکنم ببینم جوابش رو میفرمایید. در وقت رو به پایانه. اشکال دوم این است که این وجوب نظر وجوبش وجوب غیری هست نه نفسی، و وجوب غیری وجوبش عقلی است نه شرعی. ما الان بحثمون که میگیم واجبه یا نه، ما واجب شرعی را میخوایم به دست بیاریم نه واجب عقلی را. نهایتا دلیل شما اثبات میکنه چه چیز را؟ تفکر و نظر واجب است عقلن لا شرعن. ما دنبال وجوب عقلی که نیستیم، وجوب شرعی هستیم. میگیم مگر وجوب شرعی چه خصوصیتی داره؟ گفته است وجوب شرعی اونجاییست که خطابی در کار باشه. اگر یک خطابی از مولا صادر شده باشه، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا ایها مثلا فرض کنین که رسول، یا ایها چه؟ بله یه خطابی باید صادر بشه. مثلا اقیم الصلاة داریم، آتو الزکات داریم، مثلا یجب علیکم کذا داریم، اینا خطاب داره، خطاب لفظی. هر کجا ما یک خطابی از مولا از شارع مقدس داشته باشیم، اون وجوبی که حاصل میشه اسمش وجوب شرعیه. اما اگر نه، از مولا خطابی ما نداریم، هرچی میگردیم در قرآن و روایات و اینا از مولا خطاب لفظی نداریم، عقل آمده اینجا دخالت میکنه میگه این مقدم از واجبه، این دیگه شرعی نشد. پس این که شما میگویید یجب التفکر یا یجب النظر لمعرفت الله، هازا واجبان، واجبان عقلیان، واجب شرعی نیست، بحث ما در واجب شرعیه. این هم یک اشکالی دیگری است که بر این استدلال وارد کردم. البته اونا مشکل داره ها، اونا دور میشه، اونا دور میشه، اونا به درد، اونا به درد نمیخوره، اونا استدلال های اشاعره است، لذا همش هم دوریه.
مستقلات عقلی است که وقتی به صورت دل مقدم شد واجه،
بله
مقدمشون واجه است، ولی اینکه وجود عقلی داشت جایی که ملازمه داره عقل شد. مستقلات عقلی است که مقدمه وجود مقدمه به صورت واجب عقلی عقلی هش میکنه. من در شانسی که در همون خودی شرم دارن سعید مقدمه هم
خواهر، اگر کسی این قاعده را قبول نداشته باشه، این مبنایی میشه ودا، بله اصلا در بین خود اصولیین هم هست قاعده ملازمه. حالا اخباری ها اینا که اصلا قبول ندارن که هیچ، در خود اصولیین مخالف داره قاعده ملازمه، مورد اتفاق همه اصولیین نیست. بله خب میگم، بله میگم واجب است، واجب عقلیه، شرعی نشد بالاخره. چرا از نظر مجتهدین اصولیین اینجوریه، ولی اون قاعده ملازمه را قبول ندارن بعضی اصولیین. حالا این دیگه بحثش ما چند سال قبل از این انجام دادیم مفصل، یادتون باشه. بله یادتون هست، کتابش هم چاپ شده، یه کتابش هم کتاب عقل و دین. این اگر مفصل این دو سال، این کتاب عقل و دین بحثای دو سال فیزی است. بله کتاب عقل و دین بحثای دو سال فیزی است، حالا کتاب سالم در حوزه قبول کردن بالاخره، بعد اللتی یا ولتی. بله عقل و دین اونجا اینا مفصل آوردیم، مثلا صاحب فصول دیگرانی که مخالفن بحث کردیم. عرض شد خدمتون که وقت گذشت، من دو سه تا حالا به تعبیری به فارسی کد چی از آقای اشراقی رمز بگم. ها پس معادل کد رمز، ها چند تا رمز بگم بسیار خوب، مهم انگلیسی خارجی استفاده نکنیم، فارسی رو پاس بداریم. رمز یکی، روش فکر کنید که خطاب اعم است از لفظی و عقلی. این گفت حکم شرعی مطابق بر چه است؟ خطاب، باید مولا باید خطاب کنه. اگر از شارع مقدس خطاب آمد، به این میگیم شرعی. ما رمزمون این است که خیلی خوب خطاب داریم، خدا مولا به ما خطاب داره میکنه، منتها خطاب گاهی با لفظه، گاهی با چیه؟ گاهی با عقله. این یک رمز اول، روی اینا فکر کنید. رمز دوم، ما اصلا بگیم خطاب لفظی هم داره، خطاب لفظی، منتها خطاب لفظی علا قسمین، اصالی و تبعی. همیشه لازم نیست خطاب لفظی مستقیم باشه، اصالی باشه، اینم یه رمز. و ثالثاً اصلا میخوام یه چیزی بالاتر از این حرفا بزنیم، البته نه اینم مال من نیست، این سومی، این دو تا اولی رو من درس کردم، حالا سومی رو همه گفتن کلمین، حتی صاحب مواقف اینا هم گفتن، خیلی قشنگه، گفتن برادر اینجا اصلا جوری است که تکلیف ظاهرش به معرفت تعلق داره، حقیقتا به مقدمهش تعلق داره، برعکسه. این رمز سومه، اصلا تکلیف ما که مکلفیم به معرفت الله، اگه تهش رو در بیاری و دقیق بشی، اصلا ما به معرفت الله مکلف نیستیم، ما در واقع مکلفیم به اسباب معرفت الله. اینم یه رمز در واقع سومی است که مطلب اینجوری میشه. حالا چرا ما به معرفت الله مکلف نیستیم و به اسبابش امشد که مکلف هستیم؟ روی این تأمل بفرمایید، یا خواستید کتاب مثلا شرح المواقف را جلد اول یا شرح المقاصد را، اینا را مراجعه کنید تا جلسه آینده انشالله، جلسه آینده دیگه میشود که میشود انشالله شنبه بحث کنیم. و صلی الله علی محمد، یعنی فردا بحث امامت داریم دیگه، چون